بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دیروز بیان شد که در مصباح جلد دوم صفحه 153 مطالب مرحوم آقای خونی درباره آیه نبأ و مفهوم وصف بیان فرمودند. نظیر همون مطالب رو هم مبان الاستنباط جلد اول صفحه 285 بیان فرمودند. یعنی مصباح با مبان الاستنباط حرفشون یکیست. و اما دراسات، دراسات صفحه 94 عبارت دراسات اینه: و فیه انه لیس للوصف ظهور فی المفهوم کما مر بیانه فی بحث المفاهیم. خب این عبارت دراسات حاکی از اینه که به نظر ایشان وصف مفهوم ندارد. عبارتی که دیروز از مصباح نقل کردیم و مبان الاستنباط نظیر همونه، حاکی از اینه که به نظر ایشان وصف مفهوم دارد. عبارت این بود، عبارت مصباحانی. لأن الوصف و این کان یدل علی المفهوم. این عبارت مصباح مبانیم تقریبا عبارت شمینه. خب دراسات الان فرمودن که وصف مفهوم نداره، مصباح به مبانی میگوید وصف دال بر مفهوم دارد. خب ظاهرش اینه که بین این دو تغییرشون تنافی و اختلافه، ولی میشود جمع کرد بین این تغییرات ها و دیروزم اشاره شد که مصباح محاضرات جلد 5 صفحه 133 یه تعبیر مرحوم آقای خویی داشتن در مفهوم وصف. اون تعبیر غیر از اون تعبیر اصطلاحی است. و بین این دو سه تا تغییرشون با همون اختلاف در تعبیری که دارن در باب مفهوم وصف میشه جمع کرد. به این معنا که بگیم اون چه در مصباح و مبانی فرمودن که وصف مفهوم دارد، یعنی نسبت به اون طبیعت موضوع مفهوم دارد. وقتی گفتیم اکرم رجل العادل، اگر این عادل نبود اکرام روی این طبیعت ساریه رفته بود، هر جا رجولی بود اکرامش لازم بود. این عادل که وصف وقتی آمد اضافه شد، این مفهوم داره، مفهومش اینه که اکرام مال طبیعت رجل نیست، مال این قشت خاصه که رجل عادل باشد. چین که عادل وسوس و قید است و اصل در قید احترازیت است و با این وصف عادل احتراز می شود از ثبوت حکم برای طبیعت رجل. و اما این که در دراسات الان فرمودن وصف مفهوم ندارد، این منظورشون نسبت به غیر موضوع در کلامه. اکرم رجل العادل، موضوع ما رجل عادله، میگیم این عادل نسبت به رجل عالم مفهوم ندارد، که یعنی لا تکرم رجل العالم نسبت به نفی اکرام از رجل عالم مفهوم ندارد. پس بنابراین اون چه در مصباح و مبانی فرمودن که مفهوم دارد نسبت به طبیعت است، که قید حکم از طبیعت روی معنون به عنوان خودش می آورد. در دراسات که فرمودن مفهوم ندارد، نسبت به موضوع آخری نظیر موضوع خود کلام هست، مثل رجل عالم. میگه رجل عادل رجل عالم رو نفی نمی کند. پس بنابراین تنافی بین این دو نیست. اون وقت در آیه نبع، در آیه نبع مصباح می گوید وصف مفهوم دارد به این معنا که مگه تبیین مال طبیعت نبع نیست، و دراسات که میگوید مفهوم دارد، مفهوم ندارد یعنی نسبت به سایر افراد مفهوم ندارد، نسبت به نبع عادل. این قید فاسق نسبت به نبع عادل مفهوم ندارد و او را دفع نمی کند. پس بنابراین می شود به این بیان جمع کرد بین این دو سه تقریرات دستشون. خب بله دیگه، ولی اگر ثابت بشه کلام وصف تنهایه، وصف تنها ایشون می‌فرمایند نسبت به خود طبیعت مفهوم داره، این قید احتراز نیست، از بقیه احتراز میکنه، و این نسبت به موضوع آخری که نظیر این وصف باشد نسبت به اون رو نفی نمیکنه، حرفشون نه. و اما سای منطقا، منطقا جلد چهارم صفحه 257 ایشون می‌فرمایند که این آیه نبع مفهوم وصف ندارد و مقتضی حجیت خبر عادل از حیث مفهوم وصف در این آیه نیست. پس از این جهت استدلال به این آیه برای حجیت خبر عادل درست نیست. خلاصه بیان منطقه اینه که اساس مفهوم بر فهم علیت منحصره هست از این وصف. اگر از وصف در کلام مثل همون فاسق در آیه ما علیت منحصره فهمیدیم، یعنی علت منحصره تبیون فاسق بودن راوی است، خب اگر این بود لامحال مفهوم داره. علت تبیون فاسق بودنه، علت منحصره هم هست، هر جا بود تبیون هست، هر جا نبود نیست. پس علیت منحصره هست که ازش مفهوم فهمیده میشه، و این که از علیت منحصره فهمیده میشه این به خاطر اینه که اگر این علت منحصره مفهوم نداشته باشد ذکرش لغو خواهد بود، نبع علت منحصره تبیونه. خب اگر این فاسق معذر نخواد، اگر نفی نکند غیر فاسق را، یعنی در هر نبعی تبیین لازم باشد، خب ذکر این فاسق لغو. مثل اکرم رجل العادل، اگر چنانچه عادل علت عدالت علت منحصره باشد بر اکرام، خب اگر نفی نکند اکرام را از غیر عادل، لازم یاد ذکر عادل لغو باشد. پس بنابراین در هر جا علیت منحصره فهمیده شد از وصف مفهوم دارد، به خاطر اینکه اگر مفهوم نداشته باشد یلزم لغویت این وصف، ولی جا میگیم مفهوم دارد. و وقت بعد منتقا میگوید که ولی این حرف قابل خدشه است، چه این که ممکنه این وصف در کلام باشد و لغوم نباشد، به خاطر جهت آخری بیان شده باشد. مثل این که تبیون مال همه نبعها هست، چه فاسق و چه عادل، نهایت به خاطر اهمیتی که در نبع فاسق هست این نبع در کلام ذکر شده، یا ذکرش به خاطر اینه که اصلا مورد سوال بوده این نبع فاسق. خب چون مورد سوال بوده در آیه آمده و لغو نیست، و در این آیه ممکنه ذکر فاسق بایی که مفهوم ندارد و تبیین در خبر عادل هم هست، ذکر فاسق به خاطر این باشه که تنبیه بر فسق ولیده، که این ولید که این خبر را آورده است آدم فاسقی است. پس بنابراین ذکر فاسق لغو نیست، اشاره به فاسق بودن ولیده. پس بنابراین نمیشه از ذکر فاسق ما علیت منحصره بفهمیم تا بعد این که مفهوم دارد. اینم بیان میشه. حال اقول و یمکن ان یکون اشاره، ممکنه بگیم اصلا این ذکر فاسق در آیه لغو نیست کمان که منتقا گفته، به این اشاره به یک مطلب کلی است و رد یک تفکر جا جاری در بین مسلمان ها و اون اینه که اصحاب پیغمبر خیال می کردن کسی که پیغمبر مأموریت بدهد این علامت اینه که این آدم آدم 100% عادل است، هیچ مشکلی نداره. این عقیده شنو هست، این تفکر حاکم بر نوع صحابه بود. یعنی نمیشه کسی که دارای خدشه ها هست پیغمبر رو مأموریت بده. اون وقت این آیه نازل شد به رد این تفکر که همین ولیدی که پیغمبرش مأموریت دادن و آمد دروغ هم نقل کرد، این خودش آدم فاسقی است. یعنی اینکه پیغمبر کاری به یک از اینا واگذار کند این دلیل بر پاکی اون شخص نیست. این تفکرتون تفکر درستی نیست. ممکنه این قید فاسق برای رد و نفی این فکر حاکم بر صحابه بود. در هر صورت تا اینجا معلوم شد که آیه 90 از حیث مفهوم وصف دال بر حجیت خبر عادل نیست و همین بیانی که بیان شد. مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه ایشون می فرمودن وصف به ما ها به وصفون اگرچه مفهوم ندارد، لیکن گاهی است که از قرائن چه حالیه و چه مقالیه می فهمیم که متکلم در مقام تهدید است و در مقام بیان حصر است. یعنی میخواد کلام رو محدود کند به یک دائره خاصی. اگر ما به قرائن فهمیدیم که متکلم در این مقام هست و در این مقام بود کلامی گفت دارای وصف هم هست، اینجا میگه مفهوم دارد. مثال میزنه که اگر متکلم گفت اذا خطب العالم فاستمع خطبته، اذا خطب العالم فاستمع خطبته، اگر عالم سخنانی میکند به حرفش گوش بکن. خب در اینجا متکلم در این مقام این سخن رو گفته که به حرف غیر عالم گوش نکن، ولی اذا خطب العالم فاستمع. اگر متکلم عالم بود گوش بکن. خب در اینجا متکلم در مقام تهدید که گوش کردن و وقتت صرف کردن باید مخصوص عالم باشد که اگر عالم سخن میگوید گوش بکن. خب چون در این مقام هست میگیم مفهوم دارد. مفهومش اینه که به حرف غیر عالم گوش نکن. و وقت آیه نبه هم ممکنه همینجور باشد. ما از خارج فهمیدیم که سیره اقلائیه بر اینه که به خبر عادل چون وثوق دارن عمل میکنن. این بنای اقلا بر اینه. اما در خبر فاسق اینجوری سیره نیست، ولذا در خبر فاسق تبیین میکنند. پس بنابراین به خاطر اون قرینه خارجیه که بنای اغلا بر عمل به خبر عادل است بدون تبیین، با این بنای اغلا ایر قرینه قرار میدیم و می فهمیم که این فاسقی که در آیه بیان شده است مفهوم دارد، یعنی خداوند در مقام تهدید بوده که تبیون مال نبع فاسقه، چون نبع عادل که بنای قلب بر عمل بر طبقونه، یعنی اون که برات معلومه، تبیون مال نبع فاسقه. پس بنابراین با این قرینه خارجی می فهمیم که آیا در مقام تهدید تبیون هست برای شخص فاسق، در این مقام که بود قهرن مفهوم خواهد داشت. پس نتیجه این شد که وصف به ما هو وصفون مفهوم ندارد، اما اگر از خارج فهمیدیم که این وصف در مقام تهدید بیان شده، اگر این مطلب را از خارج فهمیدیم، اینجور وصف مفهوم خواهد داشت. خب حال اقول فرمایش مرحوم آقای میلانی خب فرمایش متینی هست که اگر از خارج فهمیدیم که در مقام تهدیده حتما مفهوم دارد. عرض کنم که در کتاب قضای مرحوم آشتیانی هم ایشون می‌فرمایند که در باب قضاوت القید و لغب لو کانا فی مقام تهدید یکون له مفهوم قطعا، اگه در مقام تهدید قیدی بیان شد قطعا مفهوم دارد، لأن القیود فی التهدیدات لابد و ان یکون احترازیا، قیدی که در حدود بیان میشه باید احترازی، با این قید از چیزی احتراز کنه، و الا لما صح الطرد و المنع، قید در حد برای اینه که غیر مقید رو طرد کنه، چون برای اینه پس باید احترازی باشه، و الا اگر احترازی نباشه این قید تقریبا اثری نخواهد داشت. فرمایش آقای میلانی تقریبا نظیر همین فرمایشه. در هر صورت خب فرمایش مرحوم آقای میلانی فرمایش درستی هست، ولی این مشروط به اینه که مفهوم آیه نبع حجیت خبر عادل باشد. اما او برداشتی قبلا ما کردیم که نه، از آیه نبع می فهمیم که خبر موثوقون به حجته، ولو مخبر فاسق باشه، چون فرمود انجاکم فاسقون به نبعین فتبینو، نفرمود که فلا تعملو مثلا یا لا تقبلو، نفرمود تردش کنید، فرمود تبین بکنید، اگر بعد از بررسی وثوق پیدا کردین که حرفش درسته خب قبول بکنید ولو فاسقه. از این که نفرموده ترد کنید و قبول نکنید، بلکه فرمود تبیین کنید، معلوم میشه که ملاک حجیت خبری است که انسان وثوق به او پیدا میکند، چه خبر عادل باشد و چه خبر فاسق. فتلخص این که از کلمه فاسق در آیه نبع استفاده نمی شود که این فاسق علت منحصره وجوب تبیین است، چه این که لغویتی که گفتیم به وسیله اون لغویت علیت منحصره فهمیده می شد، یعنی اگر علت نباشه ذکرش لغوه، این لغویتی که طریقی برای اثبات علیت منحصره بود در اینجا لازم نیست در آینه با، چون ذکر فاسق در این حالی که فاسق علت تامنی ذکرش لغو نیست، به خاطر بیان نکه ولید فاسقه در این مقام بیان شده یا در این مقام بیان شد به رد اون تفکری که عرض کردیم که صحابه خیال نکنن که بعد که یک معمول داده شد دیگه صد درصد آدم پاکی است. پس بنابراین ذکر فاسق هم درسته، لغو هم نیست، دال بر علیت منحصره فاسق هم نیست. پس بنابراین آیه نبه مفهوم ندارد و دال بر حجیت خبر غیر فاسق نیست. و ثانیاً این که اولاً و ثانیاً بر فرض این که علیت منحصره فهمیده بشه از این قید فاسق و از این آیه، باز مثبت مدعا نیست. مدعا این بود که خبر غیر فاسق حجت است نه خبر فاسق. الان گفتیم از آدمی فهمیم که خبر موثوقون به حجت است، چه جایی فاسق باشد و چه جایی فاسق نباشد. پس اولا از آیه انحصار فهمیده نمیشه، پس مفهوم وصف ندارد و بر فرض این که انحصارم فهمیده بشه مفهومش حجیت خبر عادل نیست، مفهومش حجیت خبر موثوقون به خواهد بود. پس تلخص این که آیه نبه از طریق مفهوم وصف دال بر حجیت نیست مگر این که علیت انحصار. انشاءالله در روز شنبه از حیث تعلیق قبلا گفتیم که در آیه نبه از سه جهت باید بحث کنیم که آیا ازش فهمیده می شود حجیت خبر عادل یا نه. یکی از باب مفهوم شرط بود، یکی مفهوم وصف بود، سوم از باب تعلیق که انتوسی با خیرن به جهالا تا با آخر از این را. انشاءالله روز شنبه مطالعه فرمین این طریق سوم عنوان خواهد شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.